بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين درباره نظریه‌ای که در مورد حقیقت دین یا قلمرو دین مطرح شده بود به عنوان نظریه دائرة المعارفی دین بحث کردیم و در مجموع این نظریه به این گستردگی به خصوص در حوزه مربوط به طبیعت شناسی و علوم طبیعی و تجربی قابل پذیرش نیست و وجوه نقدش را هم بیان کرد.
اگر ادیان متشابه را هم از نظر بگیریم میشه گفت کلیات بخش صنایع و علوم بعد میگن در تعالیم انبیا است، یعنی بالاخره بعد از ثابت میشه که دین منشأ برای خودی
میشه. محل بحث فعلا این است که دین موجود که دین اسلام هست به عنوان آخرین دین آسمانی و ما در این دورانی که زندگی میکنیم با یک چنین دینی سر و کار داریم، اونایی که دیندار هستن آیا در این دین و تعالیم وحیانی دین مقدس اسلام میشود اون مطلب را پذیرفت؟ این محل بحث است. نمیشه با ذکر نمونه های از تاریخ گذشته که اگر اینها بپذیریم اونها را در جلسه قبل اشاره کردیم اونها از باب قضایای خارجی هستند نه از باب قضایای حقیقیه. اونی که ما داریم بحث میکنیم این از کار اصلا رسالت دین و اون چیزی که مربوط به هدف و غرض دین هست اینها هم درش هست یا نیست. بلا اینکه حالا به صورت موردی حتی در تاریخ اسلام هم عرض کردیم، مثلا امام صادق سلام الله علیه در مورد جابر ابن حیان در بحث علمشینی مطالبی را فرمودن، اینها می شود موارد خاص. و حالان که بحثای اعتقادی و مربوط به اخلاق و احکام که همون بایدها و نبایدهاییست که متن دینه، همه ائمه و همه انبیا در همه زمان ها به اینا ملتزم بودن که اینا را بیان می‌کنند. مثلا بحث
علوم طبیعی
عمدتاً، یعنی گفتیم که اینها را نمیتونیم بگوییم شامل هست، یعنی تفصیلاً که هیچ، حتی کلیاتی یعنی قوانینی قواعد کلی باشه که بر اساس اون قواعد کلی بشود مصادیقش را با روش علمی استنتاج و استکشاف کرد که این چیزی واقعش نیست، ثابت نشد. خب نویسنده محترم این کتاب هویت علم دینی که ما نظریه ایشون را فعلا داریم بحث میکنیم در ادامه به بررسی دو تا نظریه پرداختم، یکی نظریه هرمنوتیکی آقای شبستری هست که در اون کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت ایشون بحث کرده، یکی هم نظریه قبض و بست تئوریک شریعت آقای دکتر سروشه، مفصل هم به اینا پرداخته ایشان. اونقدر نیاز نیست، حالا خب ایشون به هر حال اون وقت که اینها را بحث میکرده شاید احساس کرده که به این نظریه ها هم مثلا بپردازه و اینا رو نقد کنه، ولی به هر حال پرداختن نقد کردن خوبم از بحثاشون، بحثای قابل توجهی است. حاصلش رو من عرض می‌کنم دیگه، نیاز نیست که بخوایم حالا این مطالب رو ما تفصیلا بهش بپردازیم، ولی اجمالا من اشاره می‌کنم که هر دو نظریه، یعنی هم نظریه آقای شبستری در کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت که ما نظریه ایشون رو یک سال در همین مدرسه مبارکه فیزی بحث کردیم و چاپ هم شده، کتابش هست، و هم نظریه آقای سروش که اون هم هاکذا اون را هم مستوفا بحث کردیم در سنوات گذشته، و هر دو نظریه خلاصه در این مشترک هستن که دین، یعنی حالا متن دینی، مراد اینجا متن دینی است، قرآن و روایات، یا اصلا حاوی معنای مرکزی و معنای ثابتی نیستند. متن ثابته به معنای این که اصلا توهی از یک معبار معنایی است، و این را این مفسر متن است، خواننده متن، که با جهان بینی خودش معنا را در متن می نهد، آنگاه از متن برون می کشد. خیلی افراطی است این، همون هرمنوتیک، از قبیل هرمنوتیک گادامر و اینا هست که متن توهی از معناست و معنای متن از تداخل افق جهانبینی مؤلف و جهانبینی مفسر حاصل می شود. قصد مؤلف و نیت مؤلف تعیین کننده معنا نیست. این یک تفسیری از این بحث هرمنوتیکی است که آقای سروش این را برگرفته. و یا اینکه نه، اگر هم قائل شدیم که یک معنای مرکزی بر اساس قصد مؤلف دارد، اگر هم این را گفتیم و پذیرفتیم، خود این متن بیانگر اون معنا به صورت تفصیلی حداقل نیست. یعنی اون معنای مرکزی را خواننده و مفسر متن که باز بر اساس اونچه که اندوخته های ذهنیشه یا شرایط زمانی هست، مقتضیات زمان و امثال این چیزا که بیرون از متنه، اینها هستن که اون معنای مرکزی را به نطق می آورند. یعنی او خودش صامته، اینها او را به سخن می آورند، به خصوص به صورت تفصیلی، یعنی اون معنای مرکزی را شکل میدن، قالب میدن، که این بیشتر در اون کلام آقای شبستری آمده، این دومیه. ایشان میپذیرد که قصد مؤلف نقش داره در اون معنای مرکزی متن، اما اون معنای مرکزی متن را خیلی کلی میگیره، خیلی کلی و عام میگیره. بعد میفهمن که، یعنی میگوین، حالا میفهمن اینجا میگوین از واقع همین تعبیرات رایج در که عرض میکنیم، میگوین که بر اساس ذهنیت مفسر و جهانبینی مفسر، اینها تبیین میشه، شکل و قالب و فرم پیدا میکنه. و خلاصه هر دو نظریه به یک معرفت نسبی یا به یک نسبیت گرایی در فهم دینی و معرفت دینی قائل میشن. و این که خود متن دینی زبان گویایی داشته باشد که اون زبانش هم فرا تاریخی، فرا مکانی، فرا زمانی باشه، برای همه زمانها ما باید تابع اون زبان باشیم و اون تعالیم او را و دستورات او را نسب العین خودمون قرار بدیم در شناخت و در عمل، چنین چیزی را قائل نمیشن. این اون نقطه مشترک این دو تا دیدگاهه که حالا جناب آقای باقری به تفصیل هر کدوم را جدا جدا مطرح کرده و اینها را بررسی کرده. نقد مشترکش هم این هست که ایشون هم نقد کرده، اگر ما یک چنین مبنایی را بپذیریم در حوزه هرمنوتیک و فهم متن، اون وقت دیگه واقعش دین هیچ رسالت خاصی را برای بشریت بر عهده نداره. دیگر اگر همه چیز توسط مفسر هست که معین میشه، رقم میخوره، این دستگاه عریض و طویل نبوت و شریعت و دیانت و اینا چه خاصیتی داره؟ یعنی یه طبل به اصطلاح چی میشن؟ تو خالی میشه. یعنی ظاهرش این است که بله، این همه بحث مهم معجزات بیاد و نبوت ثابت بشه و کتاب آسمانی، با این همه خلاصه اهتمامی که به این مسئله هست، بعد که میان از نزدیک میان چیزی خوب نیست دیگه. حالا یه چیزای کلی، مثلا آقایان میگن فرض کن که دین آمده عدالت را گفته، دیگه این فرازمانیه، شما بسم الله بیاید این عدالت را فرم بدید، شکل بدید در هر زمانی خودتون متناسب با اون چرا که بشر درک میکنه و میفهمه و عدل میداند، اون عدالت را تو این فرم بریزید. این چیه واقعا؟ این همون مثل همون شیر بیار و دو مشکم میشه واقعش دیگه. این که حالا عدالت با دین نیاز نبود بیاد نبوت بگه، اون عقل بشرم میگه عدالت. و حقیقتا برای این همه تشکیلات شریعت های آسمانی برای این بود که بیان میگن آقا عدالت رو بشریت، عدالت رو شما حفظ کنید. یا مثلا امنیت چیز مهم نیست اما حالا نحوه تحقق بخشیدن به آن، یا فرض کنید که سلامتی چیز خوبی است، حالا دیگه شما چطور باید این را تعمیم کنید، سلامت روانی جسمی غیره. حاصلش این میشه، یعنی دو تا نظریه نقدش این است که دین از خاصیت میفته، کار اونچنانی در عرصه زندگی انسان و هدایت انسان انجام نمیده. یه مطالب خیلی خیلی عام کلی که اینها را بگوییم مرکز و محور و پیام ثابت دین است. آره اینا ثابت هستند، فرا زمان و مکان هستند، اما این قالب‌ها قالب‌های عصری است. حالا خیلی اینا ارفاق بکنن در حوزه عبادات مثلا میپذیر، حالا آیه سروش خدا پدرش بیامرزه که حوزه عبادات را استثناء کرده، ایشان تصریح هم کرده گفته نه ما در حوزه عبادات میگیم دین که آمده دیگه هم هدف را و هم اون پیام مرکزی را هم قالب ها را داده، ما باید تابع اونها باشیم، هرچی پیغمبر عمل کرده و دستور داده باید همونها را عمل کنیم. اما در عرصه اجتماعیات و سیاسیات و اینها دیگه نه، تفکیک میکنه ما بین حوزه عبادات و غیر عبادات. در یه جایی از کتاب آقای شبستری که من اون وقت مطالعه میکردم و دیدم این است که ایشان حتی اینجا هم ترمز نکرده، یعنی یه مقداری گرس کردم خدا پدر آقای سروش را بیامرزه، حالا پدر ایشون هم خدا بیامرزه، پدر همه را خدا بیامرزه انشاءالله، ولی ایشان یه مقدار از ایشون دینی تر نگاه کرده، یعنی با احتیاط تر عمل کرده از این آقای شبستری. آتون اون وقت ملبس بود آخر، حالا دیگه از این لباس در آمد و خودش را آزاد کرد به شکر خدا توی الهی، ولی همزاره واقعا. چون این آره دیگه، حالا شد این هم لطیفه خوبی، ولی الحمدلله خودش در آمد دیگه، کار خوبی کرد. چون این داشتن این خودش لباس گولزنه که دیگه آخر همینجور به قول آیت الله مصباح، حالا با یه دوم سمت پارچه سفید و یه لباس بلند که آدم نمیشه و دین شناس که، این گول میدنه مردم را. در هر صورت اون وقت این والا به قول شما قالب میدانسته، ولی اون وقت ملبس بود. ایشان میگید من اون بحثای عرفانی و فلان اینها را یه جورایی پیش کشیده که دیگه بالاخره اینجا هم تابع حال و هوای خود آدم ها هست، اون بحثایی که در بعضی نهله های صوفیه دارن که دیگر اگر انسان رفت به ارمشای که طریقت از شریعت وارد طریقت شد و بعدم به حقیقت پیوست، دیگه این بارها از دوشش برداشته میره، چون اینا مقدمه بوده، حالا که دیگه رسیده چه نیازی هست. تقریبا همون حرفها رو یه جورایی آورده که آره اینجا هم میشه اینا رو هم گفت، یعنی جای حرفا هم هست که حتی در حوزه عبادات هم بشود بوی پیام مرکزی بگیریم و این قالب ها رو دیگه متغیر کنیم، نسبی کنیم. در هر صورت نقد ایشان جناب آقای باقری نقد درستی است که حالا با تفصیلی که بحث کردن حاصلش این میشه که این با اولا یک نوع نسبیت گرایی در معرفت و خود نسبیت گرایی هر نظریه ای را متزلزل میکنه در هر حوزه ای. نسبیت گرایی در معرفت خود این نظریه ها را هم دچار بنبست میکنه. بله بله، اینا نقض همینه که شما خودتون اگر قصد مؤلف را دخالت نمیدید چه اصلا چه غرضی هست، چه فایده ای داره دیگه، مؤلف هیچ کار هست دیگه در آره. مگر اینکه بگم در علل مثلا اعدادیه، مثلا ها بگم مثلا فرض کنید که ما می نویسیم که متنها نوشته می شود که معد باشد برای اینکه بالاخره یه سفره باز باشه که مفسرها بیان فکر کنن، بهانه داشته باشن اونجا بنشینن، چه قهوه خانه‌ای که درست میکنن اگه نباشه پاتوق اهل قلیان و اهل حال و مجال کجا برن جمع بشن؟ خب یه چیزی باید باشه دیگه، یه جایی باید باشه که اینا اونجا جمع بشن، وقت اونجا فکراشون رو هم بریزن و یه چیزایی برسن. شاید از این باب باشه، ولی این دیگه این نمیخواد خط بده، خط رو خودمون آقا خودش میگیره.
پادشاهی
دستوری مینویسه، منظورش اینه دستور منم. بله، گفتی چرا میگم مینویسم؟ میگم شاید رو مبنای خودشون بگن اینجوریه، ما هم که داریم مینویسیم، ما هم میخوایم یک بستری فراهم کنیم، شما هر چی فهمیدید، هر کس به قدر فهمش فهمید چی مدعا را. حالا ما یه چیزی میگیم، شما هر چی خواستید بفهمید. میگه کتاب ما رو هم شما هر جوری فهمیدید. این طرف رو مبناش اینطوری میشه دیگه، که شما این متنیام که ما نوشتیم شما هر جور فهمیدید، هر کسی به فهم خودش، هر قضیه از کلام ما فهمیدید. مولوی مثنوی رو نوشته است، حالا شما هر جور فهمیدید، هر کس هر چه فهمید. میگه که مثنوی من چه قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مضل. از این حرفا خیلی آیه سروش داره، که میگه قرآن رو هر کسی یه جوری میفهمه، مثنوی رو هر کسی یه جوری میفهمه، هر متن رو کسی یه جوری میفهمه. خیلی حرفا توی زمینه زدن اون وقت که بحث میکردن این قبض و بسته و که شریعت. خب پس این حرف ایشان درسته، من بیش از این مقدار فعلا نمیپردازیم، چون اینها رو مفصلا قبلا عرض کردم، یک سال درسی برای اینا بحث گذاشتیم دیگه، اینجا جاش نیست که بخوایم به اینا بپردازیم. نقد ایشان رو وارد میدانیم، حرف ایشان حرف درستی است. پس حاصل بحث این میشود که در این تا اینجا در مورد چیستی و قلمرو و دین هم نقد ایشان را قبول کردیم، گرچه اون اشکال عقلیش را نپذیرفتیم، ولی اصل نقدش را پذیرفتیم. درسته اون نظریه دایره المعارفی درباره دین و قلمرو و دین را نمیشه بپذیریم ما، در به خصوص عرصه علوم طبیعی. و اما در باب معرفت دینی که این بخش دوم میشه، فهم دین و معرفت دین، هم این دو تا نظریه هرمنوتیکی، چون هر دو تاشون هرمنوتیکی هست که حالا ایشون دو تا را جدا آورده، اینم قابل قبول نیست. پس اشکال ایشون تا اینجا وارده، این دو مطلب رو ازش میگذریم. خب ایشان میرسه به دیدگاه خودش، میگه حالا پس ما چی میگیم؟ اون نظریه دایره المعارفی رو که قبول نکردیم درباره چیستی و قلمرو دین، این دو تا نظریه را هم که درباره فهم دین و معرفت دین قبول نکردیم، ما چی میگیم؟ بفهمن نظریه ما که ایشون اسم گذاشته گفته است، نظریه گزیدگویی. اسم نظریه خودش را گذاشته است نظریه گزیدگویی دین. یعنی چه؟ یعنی دین یک غرض داره، هدف داره، و در راستای اون غرض و هدف مطالبی را وارد می شود، مطالبی را وارد نمی شود، قلم روش تابع اون غرضشه. این چنین نیست که در همه در بیان همه حقایق عالم وارد شده باشه، اما وارد شده است به مقداری که برای اون غرض و هدف اصلیش لازم بوده وارد شده. یه لبان مقیاس و شاخص اون غرض و هدف اصلی دینه، و اون مقدار هم که وارد شده است از بیان مراد خودش ناتوان نیست. این نقد اون دوتا مطلب بعدیه، یعنی معرفت دین که شریعت صامت نیست، یعنی اونا میگفتن دیگران باید شریعت را به نطق بیاورن، میگه نه، اون مقداری که شریعت در صدد بوده که بیان کنه بیان هم کرده. این محصل حرف ایشانه و حرف پاکیزه ای انصافه، طلبه نیست، ولی انصافه اینجا مثل یک آدم حوزوی که مطالعات حوزوی داره خوب صحبت کرده، این حرف دقیقی است دیگه، حرف قشنگی، ما هم همین قبول داریم. من یه مقداری از عبارات خودشون هم چند سطحش یادداشت کردم، مطلب حاصلش همین بود که عرض کردم. بگوید بله، این نظریه که اسمش را گذاشته است نظریه گزیدگویی، این نظریه بیانگر آن است که دین نه زبان به بیان همه حقایق هستی گشوده است و نه زبانش چندان صامت است که جز از طریق علوم و معرفت‌های بشری یارای سخن گفتن نداشته باشد. اون قسمت اول نقطه مقابل نظریه دایره المعارفیه که راجع به خود دین بود. این دومی که میگویند صامت نیست که نیاز به علوم داشته باشه و علوم باید حتما بیان مقاصد دین را برای ما بگن، این ناظر به نقد اون دوتا حرف هرمنوتیکیه. دین در این تلقی گزیدگوی است و سخن خاص خود را به زبان می آورد، نه از هر دری سخن می گوید و نه از گفتن هر سخنی باز می ماند. خب حالا اون غرض و پیام اصلی دین چی است که بر اساس او تنظیم می کنه گفته ها و آورده هاش را؟ سخن یا پیام اصلی قرآن هدایت انسان به ساحت ربوبی است. به سخن دیگر شناساندن قدر و منزلت خدا به انسان، یک، و به دست دادن دستور العملهای فردی و اجتماعی برای پیمودن راه خدا و تقرب به او، کاری است که دین بر عهده گرفته است. این هدف دین و رسالت دینه، خدا را به انسان بشناساند، راه شناخت خدا، تقرب به خدا و عملهای مورد رضای خدا را به ما بیاموزه. قرآن همواره غرض اصلی خود را تعقیب می کند. البته برای تبیین هدایت و ذکر موانع حصول آن، اونجا که می خواهد اثباتی هدایت را توضیح بده یا اونجایی که میخواد سلبی موانع رسیدن به هدایت را بیان بکنه، پاره ای از حقایق مربوط به هستی یا انسان مطرح شده است. به تناسب اون دو غرضی که داره، راجع به انسان، راجع به جهانم سخن به میان آورده. اما همه جا و همواره بازگشت سخن به همان غرض اصلی است. از این رو مسائل دیگر به مسائل دیگر یا اصلا نپرداخته و یا به قدر اقتضای این غرض به آن عنایت شده است. صفحه 150 تا 154 همین کتاب هویت علم دینی. این محصله دیگه بحث ایشان است، در این بخش دوم کتاب بوده، چون بخش اول کتاب ایشان علم بود، حقیقت علم بود، که دو تا دیدگاه را بحث کردن، یادتون هست دیدگاه اثباتگرایی و ما بعد اثباتگرایی، و بخش دوم راجع به دین و معرفت دین بود که به این صورت تمام میشه و موضع خودشون را اینجا اعلان کردن، کما اینکه در اون بخش اول هم موضع خودشون را اعلان کردن، نظریه اثباتگرایی را نپذیرفتن و نظریه های پسا اثباتگرایی را که فیلسوفان جدید هستند درباره چیستی علم پذیرفتند، که حاصلش هم اگه یادتون باشه عمدهش این شد، اون شاخص بسیار اساسی که در نگاه پوزیتیویست ها علم از متافیزیک کاملا جدا بود، علم تجربی. اما در نگاه فیلسوفان جدید اینطور نیست، علم تجربی لایه‌هایی از متافیزیک را هم با خودش داره و حضور متافیزیک یعنی اندیشه‌های متافیزیکی. حالا متافیزیک را وقت گفتیم معنیش فقط ماوراء طبیعه، باورهای آسمانی و دینی نیست. متافیزیک یعنی هر آنچه که ای گفتی تجربه پذیر نباشه، هر آن چیزی که قابل تجربه حسی نیست، در این اصطلاحات میگن متافیزیکی. علم اینا را داره. این محصل دیدگاهشون هم اونجا این شد که خب ما هم قبول کردیم، یعنی این دیدگاه رو ما هم قبول داریم. تا اینجا در این مواضع کلی میبینید که همراهیم با این نویسنده محترم، هم در اونجا موضع روی هم رفته قبول کردیم، اینجا هم هاکذا. بعد ایشان میرسه به بخش در واقع سوم که بخش حالا اصلیست، هویت علم دینی. این بخش سوم کتاب ایشون و اون مسب و مرکز نظریهشون هست که حالا ببینیم چی.
این حرف اینقدر کلیه که اصلا معنا نداره. این حرفی که بیاد مثلا در
مشخص کنه.
چی گفتاره میگه چی پنداره؟ حالا این حرف آقای باقی هم درد رو دوا نمی‌کنه. بله همه پای جوانی هم نبوده که دین اومده هر چی که نیاز سعادت انسان رو بیان کنه.
درست.
این کلی رو که درد دوا نمی‌کنه. مهم اینه که ما بیاییم اقدامی و میدانی مشخص کنیم که قدوم انسانی کجا دین اومده مشخص کرده راه رو مشخص نکرده مقامی داده. اینا باید
و حالا که فعلا که بحث علم دینی که مطرح نشده که تو بخش سوم باید به این بپردازد که علم دینی مطرح خب باشه کلیش هم در حوزه علوم طبیعی را قبول نکردن در حوزه علوم انسانی را خود ایشون هم فی الجمله قبول داره در حوزه علوم طبیعی را موضع گرفتن اونی هم که نقد شد و حقیر هم عرض کردم در حوزه علوم طبیعی نظریه ایشان قابل اثبات نیست قابل قبول نیست و الا در عرصه مسائل اجتماعی و انسانی حالا بحثای مربوط به جامعه شناسی باشه روانشناسی باشه اقتصاد باشه سیاست امثال اینها خب اینا که قابل طرحه خود این آقای باقری هم رد نکرده منتها هنوز دیدگاه خودش را نگفته که چی جوریه تقریبا فهمیدی آیا دیدگاهیشون این است که حالا بعدم میگن که باید در علوم انسانی هم یه اصول و کلیاتی داشته باشیم که از اون اصول و کلیات بگیریم این یک تفسیره یا نه دینی بودن علوم به این صورت میشود که مبانی برون از دین یعنی مبانی متافیزیکی از دین ما اینا را بگیریم آیا از دین از متن دینی کلیات و اصولی بگیریم که اینا رو بازشون کنیم با اجتهاد مصداقها و تفصیلش در بیاریم یک بیانه یا نه نیاز نیست اینجوری نیست اونجا هم که میگیم علم دینی به این هست که از متن دین یک مبانی متافیزیکی را راجع به جهان بینی و اینا بگیریم اون وقت اون مبانی کمک میکنه که در تجربه ما چطور رفتار بکنیم اینا بعد انشالله ایشون میپردازم اونجا موضوعمون رو بیان خواهیم کرد فعلا دین چیست و قلم رو به دین کدام است خب ایشون نظرشون رو گفتن به خصوص در حوزه علوم طبیعی نمیشه از دین انتظار داشت نه برش هست نه ضروریه و نه واقعیتهای کتاب و سنت و اینا نشان میده که حقیقتا یک سلسله اصول و قواعد کلان و کلی باشه که بشه این فرو رو از اونا در آورد نه ضرورت داره نه در مقام باید ضرورت نه واقعا هست اما در حوزه علوم انسانی داستان چگونه است حالا هنوز دیگه خیلی واردش این را نشدم تا ببینیم در علم دینی که میگن چی میگن عرض کردم بین این نویسندگانی که حالا انصافا آدم باید منصف باشه که به این مسئله پرداختن ساختار بحثشون خیلی منظمه یعنی معلوم میشه که روی زحمت کشیده بوده کار کرده بوده خلاصه همترا بیگدار با آب نزده و با مطالعات و تحقیق و اینها این کار رو به هر حال انجام داده من شناختی روی ایشون ندارم ولی کارش رو دارم ارزیابی میکنم حالا اگر هر نویسنده سلایق سیاسیش چی باشه من بلد نیستم سایر موازهش باشه من اطلاعی ندارم نمیشناسم فعلا اون چه که من عرض میکنم به لحاظ این بحثای علمی به قول امروزی آکادمیک هست حوزویه خارج از این که حالا هر شخص من نمیشناسم آقای نه ایشون نه آقای پایا که بحث کردیم نه آقای زیبا کلام که بحث کردیم ما اینا را به اون جنبه های این که سیاسی چجوری هستند و چه موضعی دارند من بلد نیستم نمیشناسم اینها را نمیدانم چه موضعی دارند اگر موضعشون خوبه ولایی هستند که خب دستشون میبوسیم اگر موضعشون ضد ولایی یا بی تفاوت باشه نه دستشون نمیبوسیم خب موضع ما مشخصه بنده موضعم در مسائل ولایی کاملا مشخصه خدا را سپاسگزار هستم که خودم هیچ قابل نیستم ولی یه عنایتی بوده حالا در جا بوده منشأ چی بوده نمیدونم که الحمدلله از قبل از فیروزی انقلاب الی یومنا هذا تا حالا را درست آمدیم حالا بعدش هم انشاءالله تعالی خدا کمک کنه تا آخر همینجور باشیم که مسیر کج نشه تا حالا که درست بوده الحمدلله چون اون وقت که امام بود رضوان الله تعالی علیه که از زمانی که رهبر معظم انقلاب ادام الله بقاه الشریف الى ظهور المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله تعالی خب حالا عنایت کنید بحث را من خوشم میاد که ایشان خیلی منظم بحث کرده آدم درد سر نداره، مثلا بحثای آقای سروش جان آدم به لبش میرسه تا حرفشو در بیاره، از بس پراکنده حرف میزنه و مینویسه، انگار قلم که به دست میگیره هر چی به ذهنش میاد در هر حوزه ای به از نامناسبت میره کاغذ مینویسه، طولانی میشه، حجیم میشه، آدم خیلی باید زحمت بکشه تا بتونه این مطالب رو در بیاره، دستبندی کنه و منظم. ایشون بنده خودش منظم حرفاشو زده. در این باره هویت علم و علم دینی یک فصل را بحث کردن، خوب بحث کردن، یعنی عرض میکنم نظم بحثش خیلی جالبه. اولا ببینیم آیا علم دینی معنی داره یا نداره، اصلا یه بحثی ندیگه، یه ترکیب که میگوییم علم دینی اصلا معنی داره یا جزء الفاظ و ترکیبای بی‌معنیه. برای اینکه ببینیم معنی دارد یا نه، ایشان میگویند چند تا نظریه مطرح شده درباره معرفت در حوزه شناخت و معرفت شناسی یا در حوزه رابطه علم مثلا با دین، حالا اینا دو جور چند جوره، که ایشون نام میگذاره این نظریه ها را یک دیدگاه های وحدت انگار، یک و دیدگاه های کثرت انگار یا کثرت گرای به صورت تباینی. حاصلش ها میگن اون کسانی که در باب معرفت و معرفت شناسی در باب روش علوم شناخت علوم مختلف در باب معرفت معتقد به وحدت باشن، یعنی چی؟ یعنی تمام علوم، اونایی که علمه، علم اگر علم است شاخه های مختلف علم یک روش بیش نداره، جنس اینا سنخ اینا به لحاظ روش یکیه و آن یک روش هم روش تجربه است. اینا اسمش رو گذاشتن دیدگاه های وحدت گرا یا وحدت انگار که نمایندگان این دوتا رو نقل کردن، دو گروه هن که به این دیدگاه قائلن، یکی اثبات گرایان منطقی، همون پوزیتیویست های منطقی، یکی هم پراگماتیست ها. میگن اینها در حوزه معرفت و در بحث های معرفت شناسی به این وحدت گرایی افراطی وحدت انگاری روی آوردن، که میگن چی؟ که میگوین که معرفت و شناخت و علم به لحاظ روش یک روش بیش نداره، اگر این روش حاکم بود فهو علمون و الا لیس به علم، این چیز دیگه ای ازم، نه وصف علم باید قرار بگیره، نمیدونم نه معارض علم قرار بگیره، یه چیز دیگه یه دیگه، کاری به این نداره. اگر چنانچه روش در علم یکی شد همه علوم، پوزیتیویست ها اینجور معتقد بودن، یعنی اصطلاحا اثباتگراها، که میگفتن یگانه روش تجربه است. حتی یه چیزی افراطی تر، اینا دیگه این پوزیتیویست های منطقی، البته قبلا هم عرض کردیم حالا بدانید دیگه این اصطلاحات را باید آشنا باشیم که وقتی بخوایم حرف بزنیم اثبات کنیم نقد کنیم بر اساس درست اصطلاحات رو به کار ببریم، اشتباه نگیم، اونا اشتباه آدم اینا رو معنا کنه بگه دیگه، اون حرفای درست آدم اونم کسی قبول نمیکنه، میگن آقا این معلوم میشه اصلا تو باغ نیست. خیلی مهم است که وقتی ما این اصطلاحات فلسفی علمی رو میخوایم به کار ببریم اینها رو درست معنا بکنیم. مرحومای مطهری نقل میکنن که وقتی میخواست ماتریالیزم دیالکتیکی رو نقد بکنه، این کتابهای اینها رو که در اختیارش بود میخوان، اینقدر اینها رو میخوان که حفظ بود دیگه، یعنی اون متن اون مطلب رو که میخواست نقد بکنه از حفظ بلد بود، دغدغه و وسوسه اش این بود که این حرفا رو درست نقل کنه، این کم و زیاد نشه، یه موقع یه مقداری کم و زیاد بشه برای سهون هم باشه، این را چیز میکنن در دست میگیرن و میگن آقا ببین آقا اصلا بی سواد، اصلا متوجه نیست دیگه، بقیه حرفاش هم سیر سوال میره. این خیلی مهم است. حالا یه خاطره یادم افتاد، یه خاطره کوچیکی بگم، خاطره تبلیغیه. سال به نظرم 56 بود، عرضات 56 بود، بله 56 بود به نظرم، مرحوم آقای کافی تبعید شده بود به ایلام. ایشان ایلام که رفته بود، مرحوم آقای کافی معروف ها، یک خانه اجاره کرده بود، نصف این خانه را گذاشته بود مدرسه کرده بود، نشسته بود مدرسه باقریه، حالا تهدیدش کرده بودن که منبر نره، ممنوع منبر بود، ولی ایشون دست از کارش بر نمی‌داشت. بعد اونجا کلاس‌هایی گذاشته بود، عقاید و خودش هم یک ساعت به زور مونده احکام میگفت، احکام خانوان. یک اتاق بزرگی بود، حسیرن کفش افتاده بود، میز و اینا هم نداشت، یه چمدانی بود که چیزاش توش بود، میز تلفنش هم همون بود، تلفنش هم رو او بود و یک پیراهن عربی بلندی هم پوشیده بود و یک عمامه کوچیکی هم سرش میذاشت و آدم خیلی باحال بود انصافا، یعنی انصافا آدم با اخلاص بود. همه سکنات و حرکات و نشستش و قیامش و قعودش و همش خدا را به یاد آدم می آورد و ولایت و اینجور چیزا رو. اصلا یک کلمه آدم بگه ذهنش یه جایی دیگه منصرف بشه، این شخصیت میدید نبود. یکی دو شای ما منزلشون بود، حالا ایشان خواستم اینو بگم، تبعید شده بود، بعد رفته بود صحبت کرده بود مهران و نمیدونم ایوان و کجا و کجا و کجا، 11-12 تا مبلغ را زمین سوال خودش که تبلیغ بکرد که هیچ، برای نظام میخواست دستگاه شاه میخواست تبلیغ نکنه، رفت اونجا 12 تا روحانی رو هم دعوت کرد از بیت مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه. مبلغ ها آدمی که تبعیدی هست، این چقدر اخلاق آدم باید جذاب باشه که ممنوع المنبر باشه ولی که بتونه اینقدر مردم نفوذ داشته باشه. جاهایی که اولین بار بود که اصلا ماه رمضان، این ماه رمضان بود که اینا میخواستن مبلغ داشته باشن، بعد گفته بود شما کار نداشته باشید، بیاید فقط مسجد، در مسجد باز کنید، من براتون روحانی میارم. به ماها هم گفتش که به مردم کاری نداره، ولی مالی یعنی اقتصادی حرفا، شما کار خودتون رو بکنید، به مردم مثلا کاری نباشه. اینا اینجور نیست که اینا آداب اصفهان و قوم و جاهای دیگه نیست، اینا کار خودتون بکنید شما. بله، حالا ایشان قرض گرفته بود یک مبالغی، نه از کجا، از بازار تهران کجا، که حالا به هر یکی از آقایان یه مبلغی مختصری، حالا اون وقت البته مختصر نبود خیلی، ولی خب الان که دیگه هیچه، باید مثلا بخوای سبزی بخری 2 کیلو سبزی نهایتا شادش در بیاد، پول محرم از آنی که وقت ما داد 3 کیلو مثلا سبزی شادش در بیاد. دانش سبزی که چنده ها؟ همین حدودن 2.5 کیلو مثلا، هم در حد 2 کیلو سبزی میشد، یعنی کفرد اون پولی که ما داد. بله، خدا رحمت کنه. مسعود الله بقیه حواشیش بذارم که نه خیلی حواشی داره و خیلی خاطره ها داره، ولی یک خاطره اش اینه، ایشان میفرمود که من احادیثی که یادداشت کردم، گفت من برام منبرام خیلی زحمت میکشم، ممکنه یک کتاب داستان ها همش رو بخوانم، بلکه یه نکته پیدا کنم رو منبرم بگم، یعنی اینقدر مطالعه میکنم که برای پیدا کردن یک مطلب جذاب یک کتاب داستان میخوانم. این اهتمام به کار بود. بعد میفهمم من احادیثی را که میخوانم تواضع است، ما چند تا بچه طلبه، حالا ما سال 56 بود دیگه، بنده متعال 34 هم. ما بچه طلبه بودیم، ایشان یک شخصیت مشهور، اون وقت میفرمود من این احادیث را میخوانم، اگر یه جا از اعرابش اشتباه میخوانم شما بگید کجاش اشتباه خواندم. بعد استدلالش این بود، میگم من که برام منبرم اینقدر زحمت میکشم، حالا اگه برم منبر یه حدیث بخونم، یه جا حالا بالاخره یه ایرادش کم زیاد بشه، یک طلبه ای هم فرض کن اونجا نشسته باشه میگه عاقلش من، این دیگه بی سواده، دست گوش به حرفم نمیده. یعنی اینطور است که عرض میکنم دقت باید کرد، یعنی وقتی ما میخوایم مطالب رو منتقل کنیم باید زحمت بکشیم. باید درسته که وقت آدم گذاشت، وقت باید بگذاره، چاره‌ای نیست. وقتی که ما میخوایم جراحی کنیم، میخوایم طبابت بکنیم، میخوایم درمان بکنیم، حتما باید یه وقتی رو برای شناخت اون درد و جراحت و اینا بگذاریم دیگه، ولو مطابق میلمون نباشه چاره‌ای نیست. امام رحمت الله تعالی علیه میدانید دیگه، برای اینکه به کسروی جواب بده، اون کشف الاسرار را نوشت، یک بار درسش تعطیل کرد دیگه، این درس خارج مجتهد تمام عیار درسش کلا تعطیل کرد، بنشینه کتاب بنویسه برای رد کسروی کشف الاسرار. اینا رو کم نگیرید، یعنی ایفای رسالت و مسئولیت اگر باشه اینجوریه. لذا امام تو خیابان‌های ترکیه با پالتو دیدید دیگه، اصلا شما هیچ مرجع تحلیل دیدید با پالتویشون حرکت عبور میدادن دیگه، اینا نشان میده که این فرد برای خودش دیگه هیچی قائل نیست، اصلا معنی وجود نداره، همون قرار هرچی از بعد وظیفه رو انجام بدیم هرچی شد بادام. خب چی میخواستم عرض بکنم؟ داشتیم میگفتیم این پوزیتیویسم منطقی، پوزیتیویسم غیر از پوزیتیویسم منطقیه. اصل پوزیتیویسم تجربه گرایی افراطیه، تجربه گرایی که حالا تجربه گرایی یعنی چی؟ تجربه گرایی یعنی در صدق و کذب گزاره ها صدقشان و کذبشان شاخصش چیه؟ تجربه. اگر بخوام ببینیم یک گزاره صادقه یا کاذب، بعد اینجوری معین بکنیم صادقه یا کاذب. این حرف پوزیتیویست ها و تجربه گراه هاست، اصالت تجربی ها. درست؟ معیار صدق و کذب تجربه و مشاهده حسیه. پوزیتیویست های منطقی یه چیزی از این بالاتر گفتن، گفتن معیار معنا داشتن گزاره ها تجربه پذیر بودنه. یعنی اگر یه گزاره های قابل تجربه نباشه از این بیمعنیه، معنی نداره. حالا اونا نمیگفتن معنی نداره، گفتن معنی داره ولی قابل تصدیق نیست و تکذیب نیست. اینا رو بهش میگن پوزیتیویست های چی؟ منطقی. که در یک حلقه بودن، جمع بودن در وین، حالا در 1910 و 1920 اینا ظاهرن، منتها چون خیلی تندرو بودن دوام هم نیوردن. تاریخ هم نشون داده تندروی های بی حد و حصر خیلی دوام نمیاره. تازه فهمیدید داغون میشه اصلا، خودش اون تو متن خودش خودش از بین میبره. یک تندروی، حالا این البته اینا چیزای سیاسی یا امروز شده، رهبری فرمود حالا تندروی که اونا میگن، غربی ها داعش را میگن، شما به حزب الله نگه تندرو. تو آخه تو کشور ما بعضی از شخصیت ها این لفظ رو گرفتن، هی میگن اعتدال و تندرو و فلان. هر حزب الله، هر آدم بسیجی رو میگن تندرو. اینا مواظب باشه دیگه، حالا حواسمون به این چیزا باشه. فعلا درمون بحث علمی رو میکنیم اونجا. بله، اینها تند رفتن و از بین رفتن. به قول آقای پوپر، آقای پوپر میشناسید دیگه، فیلسوف علم معروفه، تو کتاب منطق اکتشاف علمی میگوید، خیلی حرف قشنگی داره، میگه این پوزیتیویست ها منطقی به ذوق و شوق نابود کردن متافیزیک خودشون رو نابود کردن. خیلی حرف قشنگی میگه، اینا به ذوق و شوق این که متافیزیک را از بین ببرن، چون سخنرانی ها دارن. یک کتابی هست به نام پوزیتیویسم منطقی، اگه دیده باشید، آقای خرمشاهی مقالاتش را جمع کرده، ترجمه کرده، اسم کتاب هست پوزیتیویسم منطقی. اونجا را بخوانید که یکی از اینا یک سخنرانی کرده، اون وقت در اون سخنرانیش گفته است من دیگه خیال شما را تا آخر از دست متافیزیک راحت کردم، یعنی ریشش از زدم دیگه تمام شد. سخنرانش گفته اونجا با همین حرفا که اصلا متافیزیک با بیمعنی، آدم که نمیاد عمرش ضایع بکند برای حرفای بیمعنی. که آقای پوپر میگه اینا خودشون هم نابود کردن. چرا نابود کردن؟ برای اینکه این حرف شما تجربه پذیره؟ همین حرفتون ها، همین حرفتون، همین حرفی که میگویید معیار معنیداری تجربه پذیریست، خود اینو تجربه کردید و این قابل تجربه است؟ نه. توتالوژیه که موضوع محمولش یکی باشه؟ نه. پس یک قضیه ترکیبیه، تجربی هم نیست، پس بیمعنیه. ایوه الناس، اصلا به حرف این پوزیتیویست های منطقی گوش ندید، عمرتون ضایع نکنید، حرف اینا بیمعنیه. یعنی اون آقای اونجا شعار داد گفت متافیزیک بیمعنیست، گفت یعنی ما هم بیمعنی هستیم. این است. خب این پس یک پوزیتیویسم منطقی داریم که تندروتر شد. گفت چی؟ گفت اصلا معیار معنی داشتن و نداشتن تجربه پذیریه. اون معتدله هاشون گفتن که تجربه معیار صدقه و معیار کذبه. حالا در هر صورت کسانی که علم و علمی بودن را به این ملاک میدونن، چه در معناگذاری چه در صدق، میگن دیگه ما یه چیزی غیر از علم را وصف این قرار بدهیم، این یه وصله ناجوره. پس بنابراین علم دینی دیگه حرف بیمعنیه. علم علمه، علم یا علم هست یا علم چی؟ نیست دیگه. بگیم علم است و دینی، میگه معنی نداره دیگه. مطالب دینی، اونایی که دین میخواد مثلا بیان بکنه، طبق اون نگاه پوزیتیویست های منطقی میشه بیمعنی اصلا. اون تجربه گرا هم که میگن اینا تجربی نیست که، از طریق تجربه که نیومده که. و اگر بخواد علم باشه، حالا بگیم علم فیزیک عیب نداره، علم نمیدونم شیمی عیب نداره، یه چیزی پسند اینجوری بیاریم، اما علم دینی و علم غیر دینی دیگه میشه بی‌معنی. پس بر مبنای کسانی که در معرفت شناسی این دیدگاه را مطرح کردن، وحدت به قول ایشون وحدت انگار بودن و شاخص را هم تجربه گرفتند، حالا یا در مقام معناگذاری یا در مقام صدق، این یک گروه. اون آیان پراگماتیست ها هم اونایی که عملگرا هستن، اصالت عمل ها، اونها هم در معرفت شناسی باز تجربه را مبنا قرار میدن، یعنی تجربه حسی را. درسته که اونها تفاوت هایی با اینها دارن، ولی در این خصوص با هم مشترکن، یعنی اونها هم تجربه را معیار در حقیقت، منتها تجربه ای که در عمل فایده هم داشته باشه. در واقع اونها دو تا چیز دارن. اگر بخواد یه چیزی علم باشه، اولا باید تجربه پذیر باشه، دو و در تجربه فایده هم داشته باشه. یعنی این پراگماتیست ها، اصالت عمل ها، که این فلسفه آمریکاییه، این پراگماتیست فلسفه در غرب، فلسفه مال آمریکاییاست. حالا اون آقای برشاد که ویلیام جیمز، فیلسوف معروف جان دیوی و آقای ویلیام جیمز، اینا فیلسوفان آمریکایی هستن. اینا معلومه شه که به این روی کردشون اینجوریه. آلمانی ها معمولا گفتیم خیلی به عقلیات و اینا توجه دارن، هگل و نمیدونم کانت و این آقای هایدگر و این آدم میدونن همشون. این آمریکایی هم حالا فلسفهشون خلاصه اینه، آمریکا از خودشون فلسفه ندارن، همین یه فلسفه را دارن که این پراگماتیسمه. این یه تجربه گراییه با برچسب چه عمل، یعنی فایده یه عملی داشتن. به هر حال تجربه معیار و ملاکه، دقت فرمودی؟ خب این حرف اونجا اینجا هم میاد، یعنی علم چیست و غیر علم چیست. علم با شاخص تجربه منتج به عملی در فایده من بودن در عمل مشخص میشه. پس اگر یه چیزی به نام دین بود تجربه قابل تجربه نبود، دیگه خارج از حیطه دینه. پس بنابراین روی مبنای اینها ایشون میگن که علم دینی میشه بی‌معنا طبق این دیدگاه. خب این یک نظریه که علم دینی را بی‌معنا. ایشون دو تا کثرت‌گرایی را مطرح میکنند، کثرت‌گرایی تباینی و تداخلی. اگر کسی در حوزه معرفت و رابطه دین و علم کثرت‌گرای تباینی بود، اگر اینم باشه باز علم دینی معنی نداره. چرا؟ چون علم و دین دو مقوله متباین کلی میشن و مباین وصف مباین قرار نمیگیره. مثلا بگوی انسان سنگی، انسان که انسان همین که قضا میخوره، ولی سنگی دیگه مجسمه اش میشه، دیگه انسان نیست. درخت مثلا فرض فرمایید که روان، دیگه درخت روان معنی نداره، درخت دیگه جامد است و ایستاست. یعنی دیگه مباین را واسه مباین قرار نمیدن. پس اون کسانی هم که در حوزه معرفت و رابطه علم با دین به کثرت گرایی تباینی قائل شدن. حالا کیا قائل شدن؟ دیگه الان دیگه وقت نیست، شما هم شاید خسته شدید، من نگم ادامه اش رو بگذارم برای جلسه آینده، که یک گروهایی طرفدار این دیدگاه های کثرت گرایی شدن، چند نهله هستن. حالا اسمشون بخواد بگم تفصیلش بذارم برای جلسه بعد انشاءالله. یکی این اگزیستانسیالیست ها، اگزیستانسیالیست ها چنین دیدگاهی رو مطرح کردن. نو ارتودکس ها، یعنی ارتودکس های جدید، این هم چنین دیدگاهی مطرح کردن. و بله نو ارتودکس هست و این طرفداران و سوم هم طرفداران فلسفه تحلیل زبانی. این سه تا شد، اسامیشون رو تکرار میکنم، مطلبش بمانه برای جلسه بعد. یکی اگزیستانسیالیست ها، نو ارتودکس ها و طرفداران فلسفه تحلیل زبانی. اینا را چی گفتند و کثرت را چطور مطرح کردند، دیگه توضیحش بمانه برای جلسه انشاءالله آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.